بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار و شرکت کنندگان در جلسه. گرامی می‌داریم هفته پژوهش و فناوری رو، سلسله نشست‌های دومین همایش مجازی علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری رو در پیش رو داریم. مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به میزبانی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم این سلسله نشست‌ها رو برگزار می‌کنه. عنوان نشست امروز تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری است. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی هستیم، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق، صاحب تألیفات مختلف در زمینه مسائل فقهی و حقوقی که یکی از تألیفات مرتبط با جلسه امروز استاد بزرگوارمون کتاب تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قانونگذاری کیفری در جرایم علیه اشخاص. خب در این جلسه ما از جناب آقای دکتر آقابابایی می‌خواهیم که ابتدا رابطه حکمرانی با دیدگاه‌های فقهی رو بیان بکنن و سپس به صورت مستاقی این رابطه رو در قوانین ناظر به جرایم علیه اشخاص دنبال بکنم. خب در خدمت استاد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابوالقاسم محمد. خدمت حضار محترم و کسانی که حضوری و غیر حضوری در جلسه و یعنی به صورت مجازی حضور دارند سلام عرض میکنم و از دوستانی که بحث رو دنبال میکنم متشکرم. طبعا بحث بعدا در اختیار افرادی هم خواهد گرفت که جزء حاضرین این جلسه نیستن و همچنین ممکن است مخاطب بحث گاهی کسانی باشد که به صورت تخصصی رشته حقوق رو نخوندن. در نتیجه من بحث را یه مقداری با رشته یعنی تخصصی حقوق و بحث‌های ریز حقوقی فاصله میدم و بحث را یه مقدار عام‌تر مطرح میکنم و در ادامه جلسه به مسائل ریزتری در حوزه حقوق اشاره میکنم و از همه کسانی که به نوعی دست اندر کار بودن و زحمت کشیدن و این جلسه را تشکیل دادن و به این مرحله رسوندن ممنونم. به هر حال زحماتی در پشت این جلسات هست و هماهنگی‌های زیادی لازمه تا جلسه تشکیل بشه. از قدردان همه اونها هستم و بحثم را شروع می‌کنم. راجع به بحث حکمرانی، از اول بشر همچنان درگیر بوده و تاریخ جالبی داره. یعنی بشر همیشه می‌خواسته یه عده‌ای را که مثلا در حوزه حالا حقوق کیفری ما میگیم مجرمند یا عده‌ای که حالا به عنوان شهروندن اینها را یه جوری هدایت بکنه و حقیقت را پیدا بکنه و حقیقت را اجرا بکند. حالا به حسب اینکه بشر افکار متفاوتی داشته دوره‌های مختلفی را طی کرده. یک زمانی فکر میکرده که اگر ما حکمرانی را و یافتن حقیقت را به طبیعت بسپاریم حقیقت بهتر کشف میشه و معروف بود به دوران مثلا مطالبه حق از طبیعت. میومدن مثلا طرف را در دریا مینداختن، میگفتن اگه گناهکار باشه غرق میشه ولی اگه بیگناه بود نجات پیدا میکنه. به عبارت دیگه میگفتن طبیعت خودش ظلم نمیکنه و آزمایش این چنین میکردن. نمیدونم طرف را مینداختن تو آتش، بعد اگه نمیسوخت میگفتن خب این که نسوخته معلومه که بیگناه بوده. و در بعضی از داستانهای حالا کتابهای ایران هم اینم هست که مثلا فلانی تو آتش رفت چون میگفت من بیگناه هم و بخشی از این را تو بعضی فیلمهایی هم که ساخته بودن به عنوان مسافر ری به فیلم هم کشونده بودن. این یه بخشی از افکار بشر بوده که برای یافتن حقیقت من باید برم متوسل به طبیعت بشم. اون تا حدودی هم هنوزم باقی مونده. مثلا در بحث قرعه ما واقعا گاهی نمیدونیم حق با کیست، سعی میکنیم با قرعه حقیقت را روشن کنیم، در صورتی که حالا این حقیقت ممکنه درست باشه یا نباشه، ولی همین قرعه کشی را میکنن. و حتی در موردی در فقه داریم که مثلا برای یه بچه اگه دو نفر ادعا کردن پسر منه، اونم گفت پسر منه، اینجا قرعه میکشن این پسر کیست. حالا اونی که قرعه به نامش افتاده اگر این را کشت، چون قاتل اگه پدر باشه قصاص نمیشه، قصاص منتفیست. یعنی نگاه به این که با قرعه میتوانیم حقیقتی را کشف کنیم. خب این یه مدتی افکار بشر اینگونه بود. بعدن در حکمرانی اومد گفت برای کشف حقیقت ما باید ابزار دیگری را داشته باشیم، منتها این ابزار را در اختیار کلیسا قرار داده بود و کلیسای اون زمان میگفت ما حقیقت را بلدیم و کشف میکنیم، ولی این را به دیگران نمیگفتند. و طبعا حالا افرادی مثل گالیله را تو کلیسا محاکمه میکرد و میگفت بر چه اساسی تو داری محاکمه میکنی، اون دیگه نمیگفت. اینم یه زمانی بود که افراد مذهبی از ادله با خبرند ولی افراد عامی بی خبر، و اینها فقط محاکمات مذهبی بود که میتونست کشف حقیقت بکند. خب اینم باز بشر نپذیرفت. یه دوره بعد اومد گفتم بابا با اونی که کشف حقیقت میکنید اون را به عنوان دلیل بگید، که بعدن اومدن ادله را اینجوری گفتن، گفتم مثلا شهادت یکی از ادله است، اقرار یکی از ادله است، قسم یکی از ادله است. این قسم خوردن را تبدیل به دلیل کردن. و جالبه در تاریخ قسم خوردن نوشتن مثلا دو نفر با هم دعوا داشتند، یکی که میخواست به دیگری قسم بده یه ماده ای را درست میکرد، میداد به طرف میخورد، اون اگر نمیمارد میگفتن ها این قسم خورد نمرد، این قسم را یعنی تبدیل به یه ماده ای میکردن. این گونه میخواستن کشف حقیقت بکنن که بازم از قبل مونده بود. بعدا قسم معنای دیگری پیدا کرد، قسامه پیدا شد که ادهی با هم هم قسم بشن و قسم بخورند. و اینها بعدن در اسلام هم به نوعی جزء ادله اثبات دعوا بود که حکمرانان برای کشف حقیقت از این ادله استفاده می کردن. حالا ما داریم مثلا شهادت، اقرار یعنی گواهی دادن، و همچنین مثلا قسم، اینها جزء ادله اثبات امروزی ما هم هستن. و اما بعد از این دوره الان رسیدیم در دوره حکمرانی و برای کشف حقیقت اینجا یه دوره هست به نام دوره علمی. یعنی امروز میگم به جای اینکه طرف اقرار بکند یا شهادت بدهد اینها چندان قابل اعتبار نیست، شهادت‌های کاذب بسیار داریم، اقرارهای نابجا هم بسیار داریم. پدر و پسری مثلا پسر پشت فرمون بوده تصادف کرده، پدر میره جا پسر اقرار میکنه، میگه حالا اتفاقی افتاد، بالاخره من یه سنی ازم گذشته، بلدم چیکار کنم، تو جوونی، حیفه، نمیدونم از این حرفا. یا تو گواهی نامه نداشتی، من داشتم. اقرارهای نابجا زیاد داریم، اقرارهای بیمورد زیاد داریم. افرادی که متاسفانه محکوم به اعدام میشن چند تا جرم نکردنم اقرار میکنن که مجرمان اونا رهایی پیدا کنن. رضا میگن اقرار امروز یه روزی جزءه ملکه ادله بود، ولی امروز دیگه این را جزء ادله نمیشمارند. و نوبت به شهادت میرسه، شهادت دروغ دادن، گواهی دروغ دادن زیاد است. دوره ادله علمی است، مثلا با اثر انگشت بخوایم بشناسیم اینا. در نتیجه اون ابزارهای حکمرانی، یعنی حکمرانی بخشش برای کشف حقیقت بود و یافتن عدالت و اجرای عدالت، که این دوره ها را طی کرده و امروزه از ابزارهای علمی و یافته های بشری استفاده میشه تا بدانیم مثلا اونی که اثر انگشتش اینجاست اون قاتل است یا اون سارق است. این به لحاظ ادله‌ای که میخواستن این حکمرانی را یعنی اعمال کنن و حقیقت را کشف کنن. اتفاق دیگری هم در حوزه حکمرانی افتاده و تاریخ دیگری است، اینم تاریخ جالبی خواهد بود و یعنی به این شکله. یه زمانی میگفتیم اون حقیقت چیست، میگفتن اراده مثلا حاکم یا اراده شاه، و اراده اینجوری بود یعنی میرفتن سراغ شاه و اون شاه میگفت اینو بکشید اونو ولش کنید، حالا چرا اینو بکشیم اونو ولش کنیم؟ دیگه اینجا از شاه مؤاخذه نمیشد، یعنی حقیقت اراده فقط همون شاه بود که دوره استبدادی بود و اینها گذشت. ولی اینها هی به مرور رشد کرد. در اسلام یک حقیقتی ما داریم به نام مثلا احکام دینی و فقهی، و حاکم موظف است بر اساس اون احکام دینی و فقهی حکمرانی بکند. به عبارت دیگه اونجا بحث قانون مطرح است، نه بحث اراده شخص که هر کار خواست بکند. یعنی این حاکم دیگه آزاد نیست، حاکم خودش تحت سلطه و تسلط یک چیز فراتر از اون است که ما اون را مثلا میگیم قوانین اسلامی یا احکام فقهی. در نتیجه حاکم اسلامی نمیتواند برخلاف احکام دینی و به میل خود حکمی را صادر بکند که این حکمه خلاف مثلا مسلم شرع باشد، و حتی یک بار اگر چنین کاری هم بخواهد بکند میشه منعزل میشه، یعنی اصلا ولایتش از دست میده، و این از امتیازات حاکمیت اسلامی است و حکمرانی اسلامی. اما این در بعدن، یعنی بعد از این که حالا اسلام اومد و یک همچین مقرراتی قرار داد که دیگه حاکمان آزاد نباشن هر کاری خواستن بکنن، موظف باشن در قالب احکام دینی و مقررات دینی عمل بکنن. این زمان گذشت در مقررات دینی. ما حالا بخوایم تاریخی بحث کنیم، مطالب خیلی جالبی داریم. این نکته بعدی را که میگم این مطلبم روشن میشه. منتها بشری که باز با فقه فاصله داشت، با احکام دینی فاصله داشت، یا با احکام مسیحیت و یهودیت پیش میرفت، یا حتی احکام آسمانی را قبول نداشت، میخواست با تجربه خودش پیش بره، تجربه کرد تا بعدن به این نتیجه رسید که ما وقتی قانون مینویسیم این قوانین را حاکمان اجرا نمی کنند. یعنی عموما حاکمان قانون می نویسن که دیگران اجرا کنن. به عبارت دیگه قوانین یک طرفه نوشته می شوند. اون هایی که حکمرانی را به دست دارن قانون می نویسند، و افراد ضعیفتر در مقام اجرای این قانون باید فقط به همین تن بدن. طبعا اونا خواسته های خودشون را در قالب قانون بر مردم تحمیل می کنن. این گزینه در اسلام نبود، چون اونا طبق میل خودشون نمیدونستن قانون بنویسن. قانون برای حاکم اسلامی نوشته شده بود، حالا در قالب قرآن یا روایت این نوشته شده بود، این مشکل را نداشتن. ولی اون تجربه بشری به این نتیجه رسید که حاکمان میان در قالب قانون و با عنوان قانون اون خواسته خودشون را از مردم مطالبه میکنن. این گونه میشود حکمرانی. حکمرانی یک طرفه است. در اینجا یه نهضت شکل گرفت که حقوق مردم در مقابل حاکم، و این گزاره ها را جالبه ما در نهج البلاغه میتونیم ببینیم که یک حقی حاکمیت بر مردم دارد، یک حقی مردم بر حاکمیت. اینجا حقوق مردم در مقابل حاکم شکل گرفت و گفتن نمایندگان مجلس دو گونه قانون می نویسند. یک قانونی می نویسند که حاکمان اجرا بکنند در جامعه، و یک قانونی می نویسند که علیه حاکمان و به نفع ملت و برای تأمین آزادی و عدالت اجرا بشه. و اینها را اسمشو گذاشتن آیین دادرسی، و به طور خاص در حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری. و این جمله معروف است که میگن به هر کشوری خواستید مهاجرت کنید یا مسافرت کنید، اگر خواستید ببینید اونجا آزادی ها در چه حدی است، باید به قانون آیین دادرسی کیفریش مراجعه کنید. چون این قانون آیین دادرسی کیفری میاد دست و پای حکومت را میبندد در اعمال مثلا هر آنچه که بخواهد. یه مثال بزنم، مثلا ما میگیم سارق را بریم مثلا دستگیر کنیم بیاریم، کسی سرقت کرده دستگیرش کنیم بیاریم. ولی همین که سارق را خواستی دستگیرش بکنی، قانون آیین دادرسی کیفری میاد کلی مقررات میگه. میگه تو اگه خواستی دستگیرش بکنی همینجوری نمیتونی دستبندش بزنی، باید اول بهش اختار بدی، بعد اگه نیومد میره سراغ مرحله بعدی. نمیتونی بی اجازه حکم قضایی وارد خونش بشی. وارد خونش شدی فقط خودش را میتونی دستگیر کنی، خونش را نمیتونی تفتیش کنی. نمیتونی در خیابون رو ملزم بکنی به لباس زندانی بپوشد. نمیتونی بهش نگی من چرا دستگیرت نمی کنم. یعنی حدود 20 تا مقرره داره. تمام این 20 تا دست اون مقام قضایی را میبندد. مقام قضایی میگه من برم هر جور خواستم بگیرم بیارم، این قانون نوشته شد، گفت تو که میخوایی طرف را دستگیر بکنی باید این 20 فرمول را رعایت کنی. حالا یک قانون بود که نوشته بود دوز را دستگیر کنید، این حاکم نوشت 20 قانون از این بر مردم علیه اون دستگیر کننده نوشتند و دست پای اون را بستند. این میشه بال دوم. میگه دو تا بال دارد الان عدالت، یکی اون احکامی که حاکمیت نوشته است که جامعه را اداره کند، یکی احکام و قوانینی که در جامعه نوشته شده است تا حاکمیت را کنترل کند. و دو بال دارد اون فرشته عدالت هم که میکشن و میگن دو بال دارد، حالا با این بیان میگن. این یه مقدمه ای بود بر بحث حکمرانی و خلاصش اینه که امروز حکمرانی دو بال دارد. یک بال در واقع اشاره میکند به حقوقی که مردم دارند و می توانند از حاکمان مطالبه کنند، و یک بال اون احکامی است که حاکمیت خودش قوانین می نویسه و خودش هم تحت اون قوانینه مثل دیگر شهروندان. این دو گونه، یعنی با دو گونه قوانین ما بحث حکمرانی را امروزه مطرح می کنیم. این یه خلاصه بود از بحث حکمرانی. اونا که گفتم بخشش ناظر به حقوق غرب و تجربه بشری بود، بخشش مربوط به احکام اسلامی. در بحث احکام اسلامی ما این حکمرانی را به همین شکل مثلا میتونیم از نهج البلاغه و متون دینی خارج بکنیم و واقعا اونجا این حقوق مردم در مقابل حاکمیت از متون دینی قابل استخراجه، گرچه غرب خیلی دیرتر به این نتیجه رسید و چه بسا هنوز هم ما گزینه هایی داریم که تا بشر به اینها برسد هنوز خیلی فاصله داره. که خب اینم از افتخارات دینی ماست، گرچه خودمون مثل ماهی که در آب از قدر نمی دانیم و متاسفانه دانش فقه و این دانش دینی و به دانش مبتنی بر آیات و روایت اونچنان که باید درست عرضه نمی شود و بعد فکر می کنیم که در احکام اسلامی، در مثلا حقوق اسلامی، در حقوقی که از این مقررات در میاریم ما نقص هایی داریم که باید از غرب تبعیت بکنیم. و این الگوپذیری از غرب در قانونگذاری، قانون نویسی، حتی شیوه حکمرانی گاهی اون بحث‌های اصلی ما را هم زیر سوال می‌برد که این بخش از کارها نیاز به تحقیقات و نوشته‌ها و گفتن‌ها و گفتگوهای طرفینی دارد، جزء بحث من نیست. خلاصه بحث من این بود که این حالا دیدگاه‌های فقهی چه رابطه‌ای با حکمرانی دارد، که جواب سوال جناب آقای رشیدزاده بود. جواب برخلاف غرب که اون قوانین با حکمرانی رابطهش در طول زمان و به تدریج درست شد، در فقه احکام فقهی از زمان صدور اسلام گفت من حاکم را کنترل میکنم. اصلا آمد که حاکم دل بخواه نتونه هر کاری خواست بکند، به واسطه قیود و شرایطی که برای حاکم قائل شد، به واسطه علمی که برای حاکم در نظر گرفت که باید فقیه باشد، و به واسطه مقرراتی که در قالب فقه نوشت و اون را مدون کرد، این رابطه را درست کرد که حکمرانی در قالب قواعد فقهی، حکمرانی در یعنی با آموزه های دینی، با در نظر گرفتن اون گنجینه‌ای که ما از علوم اسلامی در نظر داریم، گرچه حالا این شکل گیریش زمان برد تا اینکه مثلا بعد انقلاب فرصت بیشتری به دست اومد، و حالا اگر خدا توفیق بده و مثلا تلاشی بشود و بتونیم این بخش را بیان بکنیم که الان که این گنجینه فقهی در اختیار ماست، ما چگونه میتوانیم مقرراتی بنویسیم که هم حقوق مردم را تأمین بکند، هم نظم را در جامعه برقرار کند، هم عدالت را تأمین بکند و اون خواسته هایی را که به اصطلاح انتظار داریم از حقوق برای نظم دادن جامعه چگونه میتوانیم در اینجا ترسیم بکنیم و به نتیجه برسانیم. حالا این یه بحثی است که خب نیاز به تحقیق و نوشتن دارد، از این بخش عبور میکنیم. اما بخش دیگر بحث که این در واقع تطبیق این مباحث است، ما به طور کلی بگیم احکام فقهی وجود دارد و اون احکام فقهی که وجود داشته باشد ما میتوانیم در حکمرانی به سمت عدالت بریم. این کلیگویی زمانی درست است که یعنی ما در عمل به اون هنوز کار نداریم، چون تو عالم آرمان و خیال آدم میتونه خیلی ترسیم بکنه، بگه این کارا میکنیم اون کارا میکنیم عدالت برقرار میکنیم چنین میکنیم، اینا در عالم آرمان میشه. با تشکیل حکومت اسلامی از اون بحث آرمانگرایی باید برسیم به عملگرایی، یعنی اون چرا که میگوییم باید در عمل هم خودش رو نشون بده. و اینجا یک سوال دیگری پیش میاد که اون دیدگاه های فقهی و آراء فقهی که وجود داشته و الان هم وجود دارد، برخیش از قبل بوده برخیش به حسب زمان به وجود اومده، اینها که به وجود اومده الان در تبدیل این آراء فقهی به قانون و اجرا کردنش در جامعه باز یه مشکلاتی داریم. یعنی این گونه نیست که اگر یک رأی فقهی وجود داشته باشد ما بتوانیم اون را عیناً در کتاب قانون بنویسیم و اجرا کنیم، بلکه یک اقتضائاتی در جامعه وجود دارد که این اقتضائات خودش به ما اجازه نمیدهد به اون کلیگویی ها استناد کنیم و در مقام حکمرانی و اداره جامعه موفق باشیم. حالا یکی از این بحث ها را مثلا میتونم اشاره کنم. یک کتابی را ما سالها پیش حدود سال 80 من نوشتم، تقریبا 20 سال پیش، تحت عنوان مسائل فقهی و حقوقی پیوند اعضا، در خصوص مثلا پیوند اعضا که امروز هم مسئله روزه است، در خصوص این که اگر کسی وصیت بکند که بعد از مردن این اعضای بدنش را اهدا به بیمارستان بکنند یا از اعضای بدنش در پیوند استفاده بکنن، عمل به این وصیت واجب است، جایز است یا حرام؟ دقیقا سه تا فتوا داریم. برخی میگن چنین وصیتی عمل به اون حرام است، اون انسان نمیتواند بر بدن خودش سلطه داشته باشد، اونم بعد از مردن خودش باید بگه بعد مرگ منو این کار رو بکنید. یکی میگه نه، این وصیت واجب است، باید بهش عمل بکنیم. یکی هم میگه نه، میتونن عمل بکنن میتونن عمل نکنن، حالا یا احتیاط بکنن. نه این حرفا، به هر حال بین وجوب و حرام ما داریم. الان ما میخواییم قانون بنویسیم برای کسانی که چنین وصیتی کردند. خب اینجا قانون بنویسیم که عمل به چنین وصیتی لازم است از نظر قانونی، و این مخالف برخی آراء فقهی خواهد بود. عکسش رو بنویسیم، باز مخالف برخی آراء فقهی خواهد بود. و نمیتونیم یه مسئله به این مهمی و پیوند اعضا رو در جامعه رها کنیم، بگیم بلش کن، هر کی عمل کرد کرد، هر کی نکرد نکرد، مثلا واگذارش کنیم به شخص مثلا پزشک. خب این یه پزشک از یکی تقلید میکنه که این رو واجب میداند، خب این عمله پیوند انجام میده، اون یکی حرام میداند انجام نمیده. اون شخص متوفا از کسی تقلید میکنه که عمل به اون واجب است، ورثه از کسی تقلید میکنن که عمل به اون واجب نیست. یعنی دقیقاً با یک بی‌نظمی و آشفتگی عجیبی مواجه میشیم در زمینه همین یه ماده قانونی پیوند اعضا. و جالبه همین یه ماده قانونی رو ما فقط یه قانون داریم، یعنی یه ماده داریم در ایران، اون یه ماده رو شورای نگهبان تاییدش نکرده، یعنی نگفته شرعی است نگفته خلاف شرعه، چون هر دو طرفش بود دیگه. و بعد با همون قانون الان سالهاست تو کشور پیوند اعضا انجام میگیره، تبلیغ میشه، در صورتی که ما همون کتاب را که نوشتیم در اونجا 30 تا ماده گفتیم، گفتیم برخی کشورها 30 تا ماده نوشتن و من خودم اونجا 7 تا ماده قانونی پیشنهاد دادم، گفتم شما این 7 تا ماده قانونی رو باید بنویسید که مردم بدانن در مسئله پیوند اعضا تکالیف شرعیشون اینه. اینجوری میخوام بگم ما وقتی دیدگاه های فقهی را داریم، مثل غرب آزاد نیستیم که بگیم هر تصمیمی خواستیم بگیریم، یعنی ما نمیتونیم دور هم جمع بشیم و تصمیم بگیریم که پیوند اعضا باشد یا نباشد. ناچاریم برای این که اینا عملیش بکنیم مراجعه بکنیم به آراء فقهی، پس اون آزادی که غرب در قانون گذاری دارد بر مبنای خواست و اراده انسان ما نداریم. این اراده را واگذار کردیم به یک مجموعه دیگری به نام دستگاه فقهی و دیدگاه فقهی و در اونجا یک امر واحد را باش مواجه نیستیم، با اختلاف آرا و تعدد آراء متعدد مواجهیم. اینجاست که باز بحث حکمرانی و رابطه آن با دیدگاه‌های فقهی معنای دیگری پیدا می‌کند. یعنی یکم کار باز مشکل‌تر می‌شود و با این سوال مواجهیم: اگر شما با آراء و دیدگاه‌های مختلف فقهی مواجه بودید، در تبدیل این به قانون که در واقع این یه جور حکمرانی است دیگه، میگم من میخوام اینجوری جامعه رو اداره کنم، در تبدیل این فقه به قانون چه باید کرد و چه راهکاری داریم؟ واقعیت اینه که این تا حالا چندان مشخص نیست. به این پاسخهای متفاوتی دادند و این هم باز یکی از اون خلأها و چالش هاست که باید در حوزه فقهی برای این کار کنیم. اون خلأ چیست؟ بعضی هم میگن حالا که با اختلاف آراء مواجهید و میخواهید یه قانونی رو بنویسید که با اون جامعه را بشه نظم بدید و بر اساس اون حکمرانی کنید، این قانون باید فتوای رهبر اون فقیه حاکم باشد. استدلال‌های مختلفی هم آوردند و دلایلی مثل ادله ولایت فقیه چنین اقتضایی دارد، یا اینکه چون اون فقیه حاکم فتوای خودش را فتوای به حق میداند ملزم است به اون عمل کند، تکلیف شرعی فقیه حاکم عمل به فتوای خودشه و بر اساس همون باید مردم را ملزم بکند به اینکه چه کنیم. و اینجا پاسخی میشود که مراجعه بکنید به فقیه حاکم و ببینید نظر ایشون در خصوص مثلا پیوند اعضا چیست، اون را تبدیل به قانون بکنیم و همین قانون را بنویسیم و دیگران بر اساس اون عمل بکنن. و راجع به کسانی که مقلد رهبر نیستن، از باب حکم حاکم یا ولایت بر قانون گذاری این را درستش کنیم. این یه دیدگاهه. نقدهایی هم بر این دیدگاه مطرح است، دیدگاه دیگری مطرح میشه دیگه، جای تک تک این آرا نداریم. بعضی گفتن به آراء مشهور مراجعه کنید. برخی روایت هم داریم که وقتی شما با اختلاف آراء مواجه شدید نمیدونید کدوم صحیحه، خود مشتهره بین اصحابک اون مشهور را بگیرید. اونم یه دیدگاهه. یه دیدگاه میگه نه، برو یک رأی را در نظر بگیر که بهتر مشکل تو را حل میکند. چون برخی از آراء را ما اگه بگیریم نمیتونیم عمل کنیم. یه مثالش مثلا فتوای امام بود که تعزیر در اسلام منحصر در شلاقه، خواستی که چه تعزیر کنی باید شلاقش بزنی. خب در جامعه نمیشه راننده‌ای که سرعت غیر مجاز رفته تو خیابون شلاقش بزنیم، این قانون قابلیت اجرا ندارد. خب اینجاها میگن خب برخی فتاوای حاکم قابل اجرا نیست، یا حتی این فتوا اگه مشهور باشه قابل اجرا نیست. حالا باید بریم یه فتوای دیگری پیدا بکنیم که میگه جریمه مالی هم خلاف شرع نیست. وقتی میریم اون فتوای سوم را میگیریم، اینجا دو سراغ فتوای کارآمد رفتیم. بعضی گفتن سراغ فتوای مرجع تقلید اعلم برید. بعضی گفتن شورای فقهی درست کنید، این شورای فقهی نظری بده و بر اساس نظر شورای فقهی این را عمل کنیم. برخی گفتن فتوای یکی از مراجع را بگیریم. به هر حال دیدگاه‌های مختلف مطرح شده و هر کدام از این دیدگاه‌ها استدلال‌های خودشون را دارن. و خب هر کی هم میگه لابد دیدگاه من درسته و با مشکلات متعددی هم در این حوزه مواجهیم که ما یکی از کارهایی را که باز در پژوهشکده فقه و حقوق دنبال میکنیم این بحث فتوای معیار در قانون گذاری است که سعی کردیم با دعوت از کارشناسان، یعنی کسانی که تو این حوزه کار کردن و سعی کردن نظریه پردازی کنن، نه اینکه کار کردن فقط به عنوان اینکه دو تا مقاله نوشتن، سعی کردن بگن ما اینجا صاحب نظریم. و جالب ما از اینها که خب از اساتید حالا معروف حوزه هم بعضن هستن دعوت کردیم که تک تک بیان دیدگاهشون رو مطرح کنن و اون را نقد کنیم. حالا دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و کسی گفته مرجع تقلید اعلم، کسی گفته فقیه حاکم، یکی گفته فتوای کارآمد. و مثلا در یکی از اون نشست‌ها من یه دیدگاهی داشتم، گفتم فتوایی که حداقل کیفر را در نظر می‌گیرد، خب طبعا نقدهای بر همین دیدگاه وارد است، چنان که نقدهای بر دیدگاه دیگر وارد است. پس ما بعد از این که رابطه حکمرانی با فقه را پذیرفتیم، با مسئله دیگری مواجه شدیم که اگر در فقه با آراء مختلف مواجه شدیم، در مقام حکمرانی کدام رأی را مقدم کنیم و تبدیلش به قانون بکنیم و اون را مبنایی برای حکمرانی قرار بدیم. با اختلاف آراء مواجه شدیم. در این اختلاف آراء مثلا یکیشون اینه که به فقهای شورای نگهبان مراجعه بکنیم، فتوای اونا هرچی بود، اینم یه نظره. و در عمل هم این خب به شورای نگهبان واگذار شده و شورای نگهبان هم متفاوت عمل کرده. در نتیجه ما این سوال را هم باید جواب بدیم که چگونه باید حل کنیم، که خب حالا از این هم اگر عبور کردیم و به نتیجه رسیدیم، نتیجه این میشه در اسلام حکمرانی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی خواهد بود. یعنی حاکم یکی از دیدگاه‌های فقهی را تبدیل به قانون خواهد کرد و بر مبنای اون قانون اعمال حاکمیت خواهد کرد، چه کسانی که فتواشون موافق قانون باشد، چه کسانی که فتواشون مخالف قانون باشد. به عبارت دیگه برای اینکه حکمرانی بر اساس دیدگاه‌های فقهی معنا پیدا کند، ما باید مسئله را به گونه‌ای حل کنیم که هرگاه قانون بود مراجعه به فتوا بی‌معنا باشه، چون قرار باشه با وجود فتوا شما مراجعه به قانون هم بکنید، قانون بی‌معنا میشه. اگه بگیم به قانون عمل کنیم، قانون مخالف فتواست. فقیهی که فتواش اینه به قانونی عمل بکند که خلاف فتوای خودشه و هیچ احساس بدی هم نداشته باشد، این میتوند اون وضعیت حکمرانی را به شکل مطلوب ترسیم کند. حالا به لحاظ فقهی این ممکن است یا نه، باز تبدیل میشود به یک بحث فقهی که ما این کار را بتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم، که قاعدتا باید این کار را بکنیم. اما در عمل بازم مشکل داشتیم. مثلا ما میگفتیم قاضی باید مجتهد جامع شرایط باشد. حالا یک قاضی مجتهد جامع شرایط صاحب فتوای رو آوردیم میخواد قضاوت کنه. فتوای قاضی مجتهد یه چیزه، قانون یه چیز دیگر. اون قاضی اگه بخواد طبق فتوای خودش عمل کنه، خب عبور از قانون دیگه، این اعمال حاکمیت چگونه شد؟ اگر بخواد طبق قانون عمل کند، خب خلاف فتوای خودشه و مجتهد حق ندارد حتی اگر خودش بر خلاف فتوای خودش عمل کند. و این تناقض را باید حل می کردیم. اونجا اومدن گفتن اون وقت قاضی مجتهد اگر دید فتواش با قانون نمی سازد، قضاوت نکند و بده به دیگری که فتواش می سازد. میگیم خب اگر چنین می خواهی بکنی، دیگه چه جایگاهی برای فتوا و صاحب رأی بودن در قضاوت باقی می ماند؟ اینم یه اشکال دیگری است. اینا فقط مثال عرض میکنم. یعنی به همین جوری به مشکلات متعددی برمیخوریم و میبینید که هنوز جای تحقیقات خالی است و ما نیاز به تحقیق داریم و باید به این سوالات جواب بدیم. اگر شما میگید حاکمیت در اسلام بر مبنای فقه و این فقه و آموزه‌های دینی است که حاکم را محدود میکنه و اجازه نمیده هر کاری خواست بکنه، و اگر در جایی هم اختیارات را به حاکم میده، اونجا هم بر مبنای یک قواعدی است، استثناءً به صورت حکم ثانوی چنین حکمی را میدهد. خب ما اینجا چگونه میتوانیم این را تبدیل بکنیم؟ ما با خلأ تحقیقات مواجهیم. این را اگر حل بکنیم و قانونی بنویسیم و این قانون مقبول دستگاه فقهی، یعنی همه فقها باشه، و بتونیم بگیم قانون بر فتاوا مقدم است، حالا از باب اعمال حاکمیت، اعمال ولایت یا به هر نوعی، و قانون در مقابل فتوا مقدم باشد و به اون عمل بکنیم، یه بخشی از مشکلات ما حل شده است. اما باز در این که حکمرانی بر اساس دیدگاه‌های فقهی باشد، یه مشکل دیگری هم با مواجه شدیم. و اون هم این که ما با خلع فتاوای کاربردی مواجهیم. مثلا الان در مورد بیت کوین اومدیم برخورد کردیم به یه مسئله که الان خرید فروش ارز دیجیتال، خب این خرید فروشش هست، مردم میخرن میفروشن، تشویق میکنن که از بورس بیاید بیرون برید ارز بخرید، بدارن هم دیگر تشویق میکنن و عده‌ای رفتن و میخرن. حالا این خرید و فروش با توجه به اینکه بازارش ابهام‌های فراوانی دارد، به اضافه اینکه این بازار دیگه سوق المسلمین نیست، خریدار و فروشنده هم نه از اسلام کار دارن نه به عدالت، مقررات اونا را کنترل میکنه نامعلوم است. در این وضعیت اگر از فقیه پرسیدیم که اشکال دارد یا ندارد، اگر فقیه گفت اشکال دارد، این طرف میگه خب این فقیه متوجه حقیقت ماجرا نیست، حالا یه چیزی گفت، یعنی پذیرشش را ندارد. اگر فقیه گفت اشکال ندارد، میگه ببین از فلان فقیه پرسیدیم گفت اشکال ندارد، چون طرف بخواد انجام بدهد میره دنبال یک فتوایی که بخواد باش یعنی کنار بیاد. و اینم یکی از مشکلات ما شده که حالا این دستگاه فقهی چگونه میتواند در اینجا یک رأی بدهد که مردم هم به این اعتماد کنن یا برن سراغ ارز دیجیتال یا نرن، نه اینکه هر کار خواستن بکنن برن یه فتوا پیدا کنن و بر اساس اون کار رو انجام بدن، یا اینکه ما قانونگذاری نکنیم و بعد با خلاء قانونی مواجه بشیم مثل شرکت‌های هرمی، اون وقت بعداً با یه فاجعه مواجه بشیم که بعداً بعضی فقها بگن ما که گفتیم حرام است، یعنی یه آشفتگی اینجوری و اموال مردم از بین برد. اینجا ما این مشکل را هم داریم. وقتی شما میگید در قانون گذاری باید به فقه مراجعه کنید و مبنای ما فقه هست و قوانین مخالف شرع را نمیپذیریم، اون فقه هم وظیفه‌ای پیدا میکند که برای اینها تولید محتوا بکند و پاسخ بدهد. ما اینجا فقه را ما میخواییم فقه فعالی باشد، یعنی فقه پیشروی باشد، فقهی باشد که واقعا پاسخ بدهد، یعنی قبل از اینکه مسئله پیش بیاد یا وقتی مسئله پیش اومد پاسخ روشن به اون بدهد، نه فقه انفعالی. فقه انفعالی فقه توجیهگر است. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا در بحث بانک ها ما اومدیم گفتیم نظام بانکی چگونه میچرخد، اون گفت من نظام بانکی را بر مبنای اقتصاد غربی می نویسم، نظام بانکی مبتنی بر گرفتن سود، دادن سود، اینقدر پول گرفتی اینقدر باید سود بدی، اونقدر پول گرفتی باید پول تا گذاشتی اینجا اینقدر من بهت سود میدم. اصلا نظام بانکی بر مبنای سود دادن و سود گرفتن میچرخد. درآمد بانک هم همینه، بانک هم هرچی بزرگ میشن به برکت همین دیدگاهه. خب اینو برمیداری میاری تو فقه، میگه اگه من پول دادم اینقدر روش گرفتم چی میشه؟ میگه ربا حرام است. و اگه شما بگید ربا و حرام است، اون بانک میگه من هیچ کار نمیتونم بکنم، باید تعطیل شم. اگه بگم حلال است، چه عنوانی میخوای بهش بدی؟ اینجاست که میگم اول شما این نظام بانکداری تا بنویس، اون میاد مینویسه میگه من در نظام بانکی میخوام این 40 تا کار را انجام بدم. بعد میاد شورای فقهی میگه ببین اینا میخوان این کارو بکنن، ما چه راهکاری براش پیدا کنیم؟ میگه حالا میشینیم برای اینها راهکار فقهی ارائه میدیم. راهکار فقهی ارائه میدیم یعنی چی؟ میگه ببین اون قرارداد ها میبریم تو مساقات، اون قرارداد ها میبریم مزارعه، اونا میگیم مزاربه، اونا میگیم شرکت، اونا میگیم مشارکت مدنی، یعنی اسم گذاری میکنیم برای تک تک قراردادهایی که بانک میخواد انجام بده. بعد میگیم اینجوری که شد دیگه اشکال ندارد. البته اون تهش هم نمیتونیم به این نتیجه برسیم واقعا اشکال نداره. ما داریم یک قالب فقهی درست میکنیم برای رفتارهای بانک، یعنی بانک همون کارا میخواد بکنه، مثل اون آدمی که میخواد خرید فروش ارز دیجیتال بکنه میگرده تا یه فقیهی پیدا کنه که بگه اشکال ندارد. اینجا هم بانک میخواد همین کارا بکنه، این کاراشو میره میگرده میگه شما به من راهکار بدید تا من این کارا رو بکنم. یعنی ما میگیم دستگاه فقهی بیاد دقیقاً توجیه کنید اون اعمالی رو که میخواد در بانک انجام بگیرد، یه توجیه فقهی براش درست کنه. میشه میگیم فقه انفعالی. این فقه انفعالی و فقه اضطراری باز با مسئله حاکمیت نمیسازد. فقه انفعالی یعنی چی؟ یعنی فقهی که بخواهد کار صورت گرفته در جامعه را توجیه فقهی کند و بهش لباس ظاهراً شرعی بپوشاند. این فقه فقه پویا و فعال و پیشرو نیست. در نتیجه اگر حوزه نتواند در بحث‌های فقهی مباحث جدید را پیش ببره و تولید بکنه، ناچاره وقتی عقب مون توجیه کنه کارها را. به این فقه انفعالی، فقه یعنی کارآمدی نخواهد بود، چون بالاخره جامعه در راه خودش هم میره، ما هم فقط داریم برای خودمون یه چیزایی میگیم که خیلی دلشوره نگیریم، برنامه نریختیم. اینجا رابطه حکمرانی با فقه رابطه خوبی تعریف نمیشه. در اون فقه اضطراری چی میگیم؟ میگیم استثناء این مورد اشکال ندارد، اینجا حاکم حکم کرد اشکال ندارد، به اصطلاح احکام ثانوی را پیش میکشیم، از باب مصلحت، از باب احکام ثانوی، از باب اضطرار، از باب ناچاری، از باب اینکه نمیتوانم. این هم اون فقه پویا نیست، فقه فعال نیست. فقه فعال ما نباید فقه انفعالی باشد، فقه فعال ما نباید در مقام اضطرار پاسخ بدهد. وقتی شما میگید اینجا حاکم اسلامی میتوانه تصمیم بگیرد، میگه شما اینجوری میگید، میگید ما این احکام را داریم، تونستیم اجرا میکنیم، نتونستیم هر کار حاکم گفت میکنیم. این زیبا نیست. ما باید بگیم ببین فقه برنامه دارد و این مسئله را میتونه برای شما حل کند. اینجا که میتواند حل کند، اون وقت رساله های سطح 4 حوزه دیگه شکل پیدا میکند. مسئله داریم، بیا حلش کن. رساله های دکتری دانشگاه شکل پیدا میکند. در علوم اسلام انسانی را میخواییم تولید بکنیم و علوم اسلامی تولید کنیم، اینجا شکل پیدا میکند. و در حوزه ما میگیم چگونه میتوانیم فقهی را تولید بکنیم که این فقه بتواند کمک بکند به حاکمیت در اجرای احکام اسلامی. چون شما اگر در فقه خلأ داشته باشی، حاکمیت چه کند؟ چون حاکمیت یه شخص، یعنی یک نفر مثلا به عنوان مقام معظم رهبری که خدا حفظش بکند، شما نمیتوانید از یه نفر انتظار داشته باشید در تمام اینا فتوا داشته باشه، تبدیل به قانون بکنه، اجرا بکنه، مشکلی هم نداشته باشیم. این انتظار به جایی نیست. اینجاست که ما باز برای اینکه حکمرانی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی شکل بگیرد، باید فقه پویا و فقه فعال، نه فقه اضطراری و فقه انفعالی رو را بندازیم. و متأسفانه در بخش مالان انفعالی عمل کردیم، از باب حکم ثانوی عمل کردیم، از باب حکم اولی. و اون اختلاف آراء فقهی را هم به سرانجامی برسانیم که حاکمیت در برخورد با اختلاف آراء فقهی کدام فتوا را بگیرد و چگونه. اگر این مشکلات را ما حل کردیم و قانونی نوشتیم که اون قانون به نیاز جامعه پاسخ میده، به مشکلات مردم را واقعا حل میکنه، برای یعنی وضعیت مثلا کشور را در جهان حفظ میکنه، اون انتظاراتی که غرب از جامعه حقوقی دارد، ما بگیم همون انتظار را از جامعه فقهی داشته باشیم و بتوانیم چنین محتوایی را تولید کنیم و چنین قانونی هم بنویسیم، اون وقت اون آرزویی است که بهش رسیدیم. و الان اگر اینها را بهش یعنی عمل نکنیم، که ببینید که کار زیاد داره، یعنی کارهای علمی باید انجام بشه. خب اگر چنین کاری انجام بشه، وقت بخشی از این کارها تقریبا انجام شده و اگر روزی اینا به سرانجام برسانیم، اون وقت ما میتونیم بگیم مثلا نظام اسلامی داریم، نظام حقوق اسلامی داریم، حقوق اسلامی داریم. ما هم در مقابل دیدگاه‌های مطرح در حقوق غرب حرفی برای گفتن داریم. ما هم یعنی اینجا بحث‌های علمی می‌کنیم، واقعاً با این خلأ‌ها الان مواجهیم، اینا پر کنیم. بله این هم یک راه. اما دیگه بخش آخر صحبت من که قرار بود این را بر یک موردی تطبیق بدم، عنوانی که برای نشست انتخاب کردند و آقای رشیدزاده اعلام کرد، اینه دیدگاه، تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری، مطالعه موردی جرائم علیه تمامیت جسمانی. این رابطه دیدگاه‌های فقهی و حکمرانی، مشکلاتی که وجود دارد، بایسته‌هایی که نسبت به فقه وجود دارد، امتیازی که فقه نسبت به نظام‌های دیگر دارد، اینا گفته شد. اما در حوزه قوانین کیفری بر خلاف قوانین دیگر، ما مشکل دیگری هم داریم و اونم این که اینجا حاکمیت باید تصمیم بگیرد. مثلا در مورد اجاره، اگر حاکمیت یک قانون می نویسد، میگه من این را می نویسم که اگر طرفین توافق دیگری نکرده بودن، این قانون اجرا کنم. عبارت دیگه اون را بشمین قوانین تکمیلی. عمدتاً به گونه ای نوشته می شوند که اگر طرفین بر توافق دیگری نداشتند این قانون مبنا قرار بگیره برای رفع اختلاف و فیصله دعوا. میگیم به عرف مراجعه کنیم، یه راه حل های پیدا میکنیم، مسئله رو حل میکنیم با همون خودمونی و رشتفیدی. ولی در حوزه قوانین کیفری این گونه نیست. طرفین نمیتونن با هم دیگه توافق بکنن که من تو را میکشم بعد اولیا دمت هیچ گونه مطالبه دیگه ای نداشته باشن. مثلا الان اینا داریم، ما در کتابی ما نوشتیم به نام اوتانازی و این کتاب به زبان عربی هم ترجمه شده، همونجا اینو گفتیم. گفتیم طرف تو بیمارستان دچار بیماری شدیده، میگه من اصلا نمیخوام زنده بمونم، میخوام بمیرم. از اون طرف اولیای دم هم میگن بگیم پزشک کاری بکنی زودتر بمیره، این موندنش که برای ما درد سره، لاقل که بیمیری ثروتی هم به ما میرسه، یه پولی هم بهت میدیم. این هم توافق و پشت پرده. بعد این پزشکه میاد اینو میکشه، میگه اون که خودش میخواست بمیره، که منم یادش دادم که خودشو کشت مثلا. از اون طرف یه ارثی هم رسید به اینها، اینا هم خیلی خوشحالن، شاکی هم نیستن. وقتی در اینجا شما شاکی نداری، یکی کشته شده شاکی هم نداری، آیا حاکمیت حق رسیدگی دارد یا نه؟ بر مبنای اون دیدگاهی که میگه قتل کاملا به اراده اولیای دم بستگی دارد، معناش این میشه اولیای دم اگر خواهان قصاص بودن حاکمیت باید قصاص کنند، اگر خواهان دیه بودن باید دیه بگیره بده، و اگر هیچی نخواستن دیگه ربطی به حاکمیت ندارد، خداحافظ. یعنی این یه دیدگاه فقهی است. و در اینجاست که میگیم ببین در حوزه قوانین کیفری شما نباید اجازه بدی افراد خودشون بر هر چیزی خواستن توافق بکنن. افراد میخوان توافق، اونم من میخوام برم کلیه ما بدم به این، چشم ما بدم به اون، نمیدونم دستمو بکنم ببرم بدم به این، اصلا من نمیخوام زنده بمونم، میخوام قلبمو بدم به فلانی. این نگاه ها در حوزه قوانین کیفری میگه اینجا ما نمیتونیم به افراد بدیم که توافق بکنن برای اینکه چنین کنیم چنان کنیم. رضا در حوزه قوانین کیفری میشه قواعد آمره. اونجا قواعدش میگیم قواعد تکمیلی، قواعد آمره هم داریم، قواعد کمه. اونجا یعنی در حوزه های دیگه ما قانون می نویسیم که اگر طرفین توافقی نداشتن بر اساس این قانون نذاریم دعوای پیش بیاد. میگیم در اجاره 20% اضافه کنید. حالا طرف اومد توافق کرد، در دوران کرونا گفتن اجاره را سالانه 20% اضافه کنید، قانون نوشتیم. حالا طرفین اومدن با هم توافق کردن 50% اضافه کنن. اینجا حاکمیت نمیاد بگه تو چرا 50% اضافه کردی و درگیر بشه، که میگه کردی که کردی. یعنی اینا بهش میگیم قاعده تکمیلی. در حوزه قوانین کیفری دیگه قاعده تکمیلی نیست، یعنی اراده افراد دخالت ندارد. اینجا اراده حاکمیت است که اعمال می شود. من میگم این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو بکن، و اونجا یک تصمیم گرفته می شود. بنابراین جنس قوانین فرق می کند. من در این بین که قوانین کیفری، یک کتابی نوشته شد به نام تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری. تو این کتاب خواستیم این حرفا بزنیم که وقتی ما دیدگاه های فقهی متفاوت داریم در قوانین کیفری چگونه می توانیم از این دیدگاه ها استفاده کنیم. حوزه های مختلفی را من دیدم در اینجا میشه بحث کرد، که مثلا در حوزه امنیت میشه بحث کرد، در حوزه مسائل علیه مثلا آسایش عمومی میشه بحث کرد، در مسائل مثل توهین اینا که میگیم تمامیت معنوی اشخاص میشه بحث کرد. من فقط یه موضوع رو گرفتم، تمامیت جسمانی اشخاص، و در اینجا در این کتابم نوشتم 8 جلد دیگه هم از این جنس کتاب ها میشه نوشت، من تا دیگه الان ننوشتیم. در این یک جا ببین خواستم یه انتخاب بکنم برای اینکه این توضیح را بدم، یعنی مطالبی که گفتم تطبیق بدم، بگم ببین اینا چجوری مشکل پیدا میکنیم. به خاطر اینکه در کتاب‌های فقهی یکی از کتاب‌هایی که خیلی به دقت نوشته شده و تقریبا در تمام کتاب‌های فقهی پیدا میشه کتاب القصاصه. یعنی در اونجا ضرب و جرح و قتل را نوشتن، عمد و غیر عمد را نوشتن، شبیه و یعنی شبه عمد و خطای محض، و اینها رو مفصل تو اون کتاب بحث کردن. گفتم ببین این یکی از اون بحث هاییست که تقریبا در همه کتاب های فقهی بحث شده. حالا پیوند اعضا رو بگیری خب خیلی فتوا ندارن، ولی در خصوص قصاص چرا داریم، و اتفاقا فتاوای دقیقی هم داریم، و فقهای قدیم فقهای جدید. ما اومدیم در این کتاب گفتیم با توجه به اینکه این همه بحث فقهی داریم، این همه دیدگاه فقهی داریم و این همه مسئله را خوب کنکاش کردن، یک مسئله مستحدث و جدیدی هم نیست که برش روایت نتونیم پیدا کنیم و باید از قواعد استخراج کنیم، بلکه چیزیست که عیناً در روایات اومده و در گذشته مطرح بوده. اصلا اولین جرمی که شاید اتفاق افتاد همون قتل قابیل، یعنی قاتل بودن قابیل و کشته شدن حابیل بود. این یعنی یه جرمی بود که از گذشته بود و همیشه فکر بشر بهش مشغول بود، براش روایت و قاعده به حد کافی داریم. گفتیم در اینجا که به نظر میرسد فقه به حد اشباع رسیده و واقعا مطالب را گفته و کامل نوشته، اگر ما بخواهیم اینها را به عنوان حکمرانی، یعنی بخواهیم از بین این آراء فقهی قانونی را انتخاب کنیم و این قانون را مبنای عمل قرار بدیم که یک جوری میشه حکمرانی، این را چگونه، آیا با مشکل برخورد میکنیم؟ گفتم بله با مشکل برخورد میکنیم و از بین این همه مسئله که اونجا هست، شاید 100 تا مسئله هست، 12 مسئله را انتخاب کردم و در اون 12 مسئله مفصل نوشتم، این کتاب شد، یعنی در حد یک کتاب حالا نسبتا حجیمی هم شد. گفتم ببین ما در اینجا با مشکل مواجهیم و ما میخواهیم بگیم دیدگاه فقهی را اگر بخواهی تبدیل به قانون بکنیم در حوزه قوانین کیفری و اونجا که مربوط به تمامیت علیه تمامیت جسمانی است و مربوط به ضرب و جرح و قتل، در این حوزه هم شما با مشکلات متعدد مواجهید و برای حل این مشکل چگونه میتوانیم راه حل ارائه بدیم. اینجا ما اینا رو گرفتیم تطبیق دادیم و گفتیم ببین اینا رو راه حل ارائه میدیم. مسئله ها متفاوت است، نمیخوام بگم و وقت هم رو به اتمام است، فقط یک مسئله را من تطبیق میدم. یه مسئله اینه، مثلا میگم اگر در جایی قتل رخ داد، مثلا کسی دیگری رو به عمد کشت و اولیای دم مطالبه دیه کردند، گفتن ما چون قتلی رخ داده دیه میخواهیم، در مطالبه دیه، یعنی مطالبه دیه توسط اولیای دم، اگر اون جانی، اون کسی که جنایت را مرتکب شده، قاتل گفت من دیه نمیدم میخوام قصاص بشم، اینجا حکم قصاص است یا دیه؟ مشهور فقها، بلکه تقریبا همه فقها به غیر از یکی دوتا از معاصرین و یکی دوتا از اون قدما، یعنی خیلی قدیمی ها، گفتند تا زمانی که جانی راضی به تبدیل قصاص به دیه نیست، اون حکم اولی همون قصاصه و باید اجرا بشید. این مسئله را گفتن، بهش فتوا دادن، بعد این مسئله وارد کتاب های فقهی شده. تو کتاب های فقهی با این اشکال مواجه شدن که اونجا قاتل پول دارد، میگه من پولم را نمیدم، جونم را میدم. بعد گفتم برای اون مگر حفظ نفس واجب نیست؟ نباید خودش رو جانش رو حفظ بکنه؟ اون وقت این قرآن که میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، این داره خودش با دست خودش رو در معرض قصاصی قرار میده که میتونه قرار نده. اولیاء دم داره مطالبه دیه میکنن، ولی جانی و قاتل میگه من دیه نمیدم، منو بکشید. اینجا میگن حکم شرعی اینه که شما نمیتونی دیه بگیری، باید اون رو قصاص کنی. و اینجا یه آدمی کشته میشه بعد که داره خلاف عقل، خلاف عرف، خلاف منطق و چه بسا خلاف وظیفه شرعی خودش داره عمل میکنه، نه چیکارش کنیم؟ بعد توجیهاتی در فقه مفصل برای این نوشتند و باز هم از این رأی بر نگشتند. در مقابل یه رأی دیگری داریم، هرگاه اولیای دم به جای قصاص مطالبه دیه کردن، قصاص ساقط و تبدیل به دیه می شود. حالا اگر اون نداد، خب به زور ازش می گیریم، ولی اونا دیگه قصاص نمی کنیم. این هم یه دیدگاهه. در اونجا گفتیم وقتی شما با دو تا دیدگاه این چنینی مواجه شدید، کدام را بگیرید وقتی می خواهید در مقام حکمرانی عمل بکنید؟ ما گفتیم شما باید این دیدگاه دوم را بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه یک نفری که می تونستیم قصاصش کنیم، قصاصش نکردیم. و یک نفر را که می توانستیم از قصاص نجات بدیم، نجاتش دادیم. از اون طرف یه پولی هم گرفتیم دادیم به این، حالا اگر تخلفی هم کرده باشیم دیگه اونقدرها بد نیست که یک آدم را کشته باشیم. این میشه مثلا یه قانون. قانون ما الان این گونه نیست دا. ولی میگم میتوانیم قانون را به این شکل بنویسیم. این مثلا میشه یکی از مسائلی که تو اینجا بحث شده. به اضافه 11 تا مسئله دیگه هم از همین قبیل و در بین مسائل فقهی گشتیم، گفتیم این مسئله واقعا اختلافی است، فقه این طرف گفته اون طرف گفته، در مسائل اختلافی قانون بر مبنای کدام فتوا نوشته بشود بهتر است. یه مبنایی را قرار دادیم، گفتیم اونجا هر جا ما بین این که قصاص کنیم یا دیه بگیریم شک کردیم، میگیم دیه میگیریم قصاص نمی کنیم. اینجا اگر هم اشتباه کرده باشیم خلاف احتیاط عمل نکردیم، چون بالاخره جان یک آدمی حفظ شده است. مثلا دو نفر میان اقرار میکنن، یه نفر میگه من این شخصا کشتم، اون یکی میگه نه من کشتم، یعنی هر دو اقرار میکنن. تو فقه میگن وقتی کسی اقرار به قتل کرد بر مبنای اقرار میتوانیم اونو قصاص کنیم. حالا هم این اقرار کرده هم اون، ما میدونیم یکی از این دوتا درسته چون قاتل یکیه، میگیم چه کنیم؟ میگه به هر کدوم اولیای دم خواستن مراجعه کنن، دوتاشو نمیتونه قصاص کنه ولی هر کدوم ما گرفت میتونه قصاص کنه. همین دیدگاه در قانون نوشته میشه. ما مثلا در این کتاب گفتیم نه، اینجا چون هر کدوم از این اقرارها اقرار دیگری را به نوعی تکذیب میکنه، شما نمیتوانید به هیچ کدوم اخذ بکنید، قصاص منتفی است و به جای اون باید دیه بگیریم و این موافق احتیاطه. و جالب فتاوای مبتنی بر همین داریم. و پایان حرف منم میتونه اینجوری باشد، تقریبا در بسیاری از این مسائلی که در حقوق کیفری ما با چالش مواجهیم و به خصوص در مسائل مرتبط با جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، وقتی به این فقه مراجعه میکنیم با یک دریایی از علوم مواجه میشیم، با علم مواجه میشیم و آرایی را در این میبینیم که این آرا میتواند برای ما گره‌گشا باشد و در برخورد با این آرا ما دور برخورد میتونیم بکنیم. بگیم اینا را بذاریم کنار، بریم همون فتواهایی که تو زبانها مشهور است بگیریم ولو اینکه گره در کارمون بیفتد، یا بریم این آراء گره‌گشا را بگیریم که مشکلات ما را حل میکند. دو تا بس. ما گفتیم خب اینجا ما آراء گره‌گشا را میگیریم، حالا رأی گره‌گشا را گرفتی چه اتفاقی افتاده؟ ما موظف بودیم به احکام شرعی عمل کنیم، خب اینجا به حکم شرعی عمل کردیم. ما می‌خواستیم جامعه را اداره کنیم به نحو احسن، خب جامعه را به نحو احسن اداره کردیم، منتها به فتوای شخص خاص عمل نکردیم. این که ما ملزم باشیم به فتوای شخص خاص عمل بکنیم یا این که در مواجهه با آراء مختلف راه احتیاط را در پیش بگیریم و به گونه عمل کنیم که دایره مثلا قصاص کمتر بشود، ما میگیم این بچه دوم ترجیح دارد، اینجا احتیاط بکنیم و چنین فتاوایی را بگیریم که بتواند جان مسلمانان را حفظ کند، بتواند مال مسلمانان را حفظ کند، بتواند عزت مسلمانان را حفظ کند. و بر اساس این دیدگاه حالا بحثای خودمون را پیش میبریم تا ببینیم به کجا میرسد. جنبندی حرف من این شد که در خصوص اینکه حکمران حاکم چگونه میتواند اراده خود را در جامعه اعمال بکند، قبلا به اراده حاکم بستگی داشت، بعدا گفتن این را باید در قالب قانون بنویسد که این قانون را همه بدانند، قانون مخفی نمیتونه باشه. اسلام اومد این قانون را نوشت و گفت ما یک چیزی داریم به نام فقه و حاکم اسلامی در دایره فقه میتواند اعمال حکمرانی کند و خارج از دایره فقه اصلا پذیرفته نیست. جامعه پیشرفت کرد، جامعه غربی اون چرا که در نهج البلاغه بود بعدن اومد اونام بهش رسید که این حق حکمرانی صرفا یک طرفه نیست که حاکم اراده کند و مردم اطاعت کنند، بلکه برخی را هم مردم اراده می کنند و حاکم باید بر مبنای اون عمل بکند. این شد رابطه دیدگاه های فقهی با حکمرانی. وقتی خواستیم دیدگاه های فقهی را تبدیل به قانون بکنیم، با اختلاف آراء مواجه شدیم. در اینجا ما اومدیم راهکاری را انتخاب کردیم که هر کدوم بهتر میتواند مصالح ما را تأمین کند و در قوانین کیفری به طور خاص و جرائم علیه تمامیت جسمانی به طور اخص باعث بشود که خون کمتری ریخته بشود، اون را مبنا قرار میدیم و قانون مینویسیم. این هم بحث تطبیقش. در اینجا حدود 11 تا مسئله دیگه برای تطبیق نوشته بودم که نیازی نیست و جلسه هم تقریبا 1 ساعت طول کشید و بحث را من در همین جا به پایان میبرم. بحثای من پایان یافته است، مگر اینکه حالا سوالی باشد یا دبیر محترم جلسه نقشه دیگری در ذهن داشته باشه. از طرف من بحثا تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونیم از استاد محترم جناب دکتر آقا بابایی. بسیار بحث زیبا و شفاف وارد مقدمه زیبایی شدن و بعد هم به 2 سوال ما پاسخ دادن. دیگه چون خودشون در پایان فرمایشون جنبندی کردن، من دیگه خودم مجددا تکرار نمی کنم و از عزیزانی که به صورت مجازی شرکت کردن در جلسه میخوایم اگه سوالی دارن، نکته‌ای دارن در مورد مباحثی که استاد مطرح کردن بفرمان. حاجی سر رومی رئیس پژوهشکده فقه و حضور دارن و دیگر سروران اگه میتونن میکروفونشون رو فعال کنن، سوالی دارن میتونن مطرح کنن، در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. جا در خدمت شما هستیم.
صدای من میاد؟
بله صداتون واضح میاد، بفرمایید آجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی استفاده کردم از بیانات آقای دکتر آبابایی و تشکر میکنم از ایشون و حضرت عالی هم که به خوبی جلسه را اداره کردید و میکنید. یه سوالی من به ذهنم بود و این مربوط به اصل در واقع تفاوت حکمرانی در چارچوب فقه و در چارچوب حقوق هست که در اوایل فرمایشات ایشون بود و اون این که در چارچوب، حالا شاید تعبیر اینجور خارج از فقه و در چارچوب حقوقی کنه حکمرانی آزاد هست، ولی در چارچوب فقه که ما میاییم از اول فقه از جای دیگهی کنه خارج از حاکم و به اصطلاح مردم نوشته شده و هر دو را ملزم میکنه، ولی در حقوق اینجور نیست. من به ذهنم میاد این راجع به حقوقهای قدیم، یعنی نظامهای حقوقی قدیم شاید اینجور بوده، ولی امروز این سوال هست که اینطور نیست. یعنی نظامهای حقوقی امروز یک الزاماتی خارج از در واقع حاکم و مردم برشون هست. نظامهای مثل فرض کن نظام حقوق، حالا عمل میشه بهش یا نمیشه یه حرف دیگه ایه، چون در مورد فقه هم خب ممکنه کسی بگه عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم، اما اینکه ما بیایم نظام حقوقی را بگیم آزاد اما نظام فقهی از بیرون برای حاکم و مردم هر دو، یعنی برای حکمرانی در واقع نوشته شده و هر دو ملزمن، اما در حقوق اینجوری، به نظر میرسه این توی نظامهای قدیم حقوقی شاید اینجور بوده، ولی در که مثلا یه حاکمی بوده فرض کن، مثلا حالا اونجوری که ما شنیدیم مثلا کوروش کبیر، نمیدونم داریوش، اینها برای خودشون یه قانونی می نوشتن و همون قانون هم حالا یا خودشون اجرا می کردن نمی کردن و مردم رو هم بهش ملزم می کردن، ولی امروزه به نظر می رسه اینجور نیست. یعنی امروز اولا عرف بین المللی ما داریم که حالا تحت عنوان حقوق بشر دوستانه یا هر عنوان دیگه تو متن حقوقهای داخلی دخالت می کنه، حقوق بشر داریم که باز دخالت میکنه و سایر عرفهای بین المللی و حتی کنوانسیون ها یا نمیدونم اهنامه ها، این چیزهایی که یا حتی مثلا فرض کن سازمان ملل برای خودش یه قوانینی الزام میکنه کشورها را، نه اینکه فقط به لحاظ بین المللی بلکه به لحاظ حقوق داخلی الزام میکنه. اون وقت این یه مقداری این تفاوت که فرمودن مقدار به نظرم مخدوش میشه. این را اگر مقدار توضیح بدن استفاده میکنیم.
بله خیلی ممنونم از استاد سررامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق. خب در خدمت شما هستم دکتر برای پاسخ سوال.
خدمت جناب آقای استاد محترم و رئیس پژوهشکده فقه و حقوق جناب آقای سررامی سلام عرض میکنم و ممنون از مطلبی که فرمودید. عرض کنم من هم دقیقا با شما موافق هستم و شاید در بیان و تعبیر یه مقداری نتونستم بحث را درست بیان کنم که اینگونه القا شد که امروزه را چنین میگیم. نه، عرض کردم امروزه میگن مردم هم علیه حاکمیت چیزایی می نویسه، یعنی الزام هایی را در واقع مردم علیه حاکمیت دارن، یعنی جامعه برمی خیزد و حاکم هم آزاد نیست و دقیقا همون حرف شما. خواستم این گونه بگم در این که حقوق حاکمیت را محدود می کند امروزه در همه جا هست، منتها در اسلام خیلی زودتر این محدود کردن حاکم توسط مقررات دیگر یعنی خارج از اراده حاکم اتفاق افتاد. به عبارت دیگه در اسلام با آمدن فقه و قرآن و آیه و روایت اون حاکم از اول محدود شد، یعنی ما قانونی نوشتیم که حاکم آزاد نباشد، ولی این اتفاق در جوامع غربی به تدریج اتفاق افتاد. ولی امروزه بله، در همه جوامع این حقوق است، این قوانین است، این مقررات بین المللی است، این خواسته های اجتماعی است که حاکم و حاکمیت و حکمرانی را محدود میکنه تا جایی که دیگه چندان نقش برای حکمرانی و خواست فرد باقی نمیماند. بله الان دقیقا همینجوریست که میگم. خواستم فقط بگم این اتفاق در اسلام زودتر اتفاق افتاد و در کشورهای غربی با فاصله بسیار زیاد این اتفاق افتاد و دقیقا همون صحبتی که شما فرمودید و تذکر به جایم بود. بله میپذیرم.
پس یک تفاوت واقعیه که امروز وجود داشته باشه نیست، صرفا شما یک گزارش تاریخی خواستید بفرمایید.
بله خواستم بگم در گذشته اینجوره، ولی الان یعنی غرب تا بیاد به اینجا برسد تا اسلام به اینجا برسه فاصله، اینجا فاصله، ما زودتر یعنی در اسلام زودتر به این نتیجه رسیدن که الان به این شکل، یعنی به یک معنی تفاوت نیست، به نوع دیگر هم باز میتونیم بگیم بالاخره به لحاظ مبانی تفاوت دیگه، محدودیت های اونجا. بله 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 امروزه بله، هم غرب به این نتیجه رسیده که در حکمرانی با قانون باید حاکم را محدود کرد و هم در اسلام، منتها این اتفاق در اسلام 1400 سال پیش افتاد، در غرب میتونیم بگیم در عرض این 300 سال اخیر مثلا این اتفاق افتاده.
خیلی ممنونم از آقای دکتر آبابایی و همچنین استاد سررامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق. از سایر حضارم و عزیزانی که به صورت مجازی شرکت کردن، حاج آقای اشکوری شما اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید، در خدمت شما هستیم یا دیگر سرورانی که حاضرند. حاج آقای اشکوری مثل که میکروفونشون فعال نیست.
بله شاید.
بله، بعد خودم یه عرضی داشتم آقای دکتر برای همین حالا که تفاوت حالا در این قضیه وجود نداره، نهایتا این که اسلام سبقش تو این کار بیشتر از اونا بوده، ما این معضل چالش ها سرجاش هست دیگه، اون به خاطر اون آزادی که اونا حاکمشون دارن تو بحث قوانین و اینکه ولی ما تو این تو دیدگاه ها به خاطر تفاوت دیدگاه فقهی وجود داریم، این چالش ها رو اینا رو یعنی این راه حلاش که حال شما فرمودید که حل میشه، این تفاوت وجود داره.
بله به هر حال ما در حل چالش ها یه محدودیت دیگری به نام رعایت احکام شرعی مواجهیم، اونا دیگه این محدودیت ندارن، در حل چالش ها میتونن تصمیم جمعی بگیرن هرچی شد، ولو اینکه مثلا به عده ظلم شد بگن خب میارزه ما عده ای مثلا سیاه پوستا را برده بگیریم ولی مشکلمون اینجوری حل بشه، ولی ما نمیتونیم چنین تصمیماتی بگیریم.
که اینم توی فرمایشون در حتی بله رو فرمودید و بیان کردیم، توی تطبیقات هم این موارد هم ذکر کردیم. خب اگر سایر نظاران کسی سوالی نداره، یعنی اینطوری که مشخصه بعد از حضار حالا کسی سوالی نداره، آی دکتر اگه شما نکته خاصی دارید برای جنبندیتون یا این مطلب خاصی جدا از این مطالب دارید در خدمت شما هستیم.
فقط خواستم تشکر بکنم از حضار محترم که در جلسه بودن و کسانی که به صورت مجازی شرکت کردن و کسانی که به هر حال این جلسه را تشکیل دادن و زحمت کشیدن که این جلسه به نتیجه برسد. با همه اینا ما عرض خاصی ندارم و بحث را به پایان میبرم و برای همه آرزوی توفیق دارم.
و بله ممنونم. ما هم تشکر میکنیم از همه شرکت کنندگان و حضار و همچنین عزیزانی که این جلسه رو برپا کردن و جلسه رو به پایان میرسونیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن